بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد چپ زنده دار 23 شهریور 1395.
و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله بالعربین ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که بعد از فراغ از اینکه سیاق وحدتی را فی الجمله اقتضا می کند، حالا اون وحدت در چه ناحیه است؟ خب اقوال ذکر شد. عرض می کنم دو قدر متیقن وجود داره. یک اینکه مسلم وحدت سیاق اقتضا نمی کند که مصادیق و ما ینطبق علی متحد باشه. مثلا اگر گفت جاءنی اقربا از اقربا و زید و اقربا و امر و مراد و مصداق اقربا زید عموش بوده، این قرینه نمیشه که حتما در اقربا و امر هم عمو باشه و هاکز. یا و راس زید و راس ام و راس بکر ذکر شدن در کنار هم و یک مثلا کمک کنن به ساختمان فلان جا. خب این معناش این نیست که اگه و راس زید رو مثلا فرزندانش مقصوده، در و راس ام رو همینجور که ممکنه فرزند نداشته باشه، و راس طبقه بعد باشه طبقه بعد باشه. بنابراین در ما ینطبق علیه المفاد مصادیق خارجی منطبقان علیهای خارجی، این وحدت سیاق اقتضای اتحاد در اون قسمت رو نمی کنه. حتی متکلم خودش گاهی ممکنه مصادیق واسه نمی شناسه یا سوازیقش رو نمی دونه. می دونه این عنوان هم چه حکم داره، این عنوان بر چی منطبق میشه، بر کی منطبق میشه، میگه نمی دونه. مثل این که یک بسیاری افراد یا تقلید علم واجبه، ازش بپرسی علم کی میگه نمیدون، مصداقو نمیدون، اصلا وجود داره علمی نداره، اگه داره کیه نمیدون. بنابراین مصادیق چون از حیطه کار گوینده خارجه، گوینده کاری که میکنه این است که الفاظ رو استعمال در معانی میکنه و از این معانی هم اینم معبر قرار میده برای مراد جدی. مازاد بر این دیگه این بر چی تطبیق میشه تطبیق نمیشه، این از حیطه کار متکلم ما و متکلم خارج است. فلذا گاهی خودشم جاهله به اینه که بر چی ینطبق، و اگر عالمه سعوزیقش رو نمیدونه که بر چه مقدار منطبق میشه منطبق نمیشه. پس این در ناحیه مصادیق ظاهر هم اینه که باید گفت اونجا لا یقتضی سیاق اتحاد در مصادیق را. و اما اتحاد در مستعمل فیه و این که چه گفت، در ناحیه هم باید گفت که علل قول به این که سیاق یه کارآمدی داره یه اثری میگذاره، باید گفت قدر متعقلش اونجاست. شما یه وقتی میگید اصلا اثر نمی کنه، سیاق اصلا هیچ شأنی نداره، هیچ اقتضایی نداره، ولی اگه میگید اقتضا داره قدر متعقلش اون اونجاست، یعنی مراد مستعمل فی و مراد استعمالی. میمونه مراد جدی. مراد جدی، مقصود ما از مراد جدی اون مصادیق خارجی نیست، اون منطبقان علیه نیست. تو بعضی کلمات بزرگان و اصولیون این دوتا خلط هست، یعنی مراد جدی رو همون مصادیق گرفته. نه، مصادیق غیر از مراد جدی. مراد جدی عبارت هست از این که همین مدلول استعمالی و مراد استعمالی که لفظ درش استعمال میشه و اگر ترجمه بخوای بکنی زیر نویس کنی اونا رو میاری، آیا تو مراد جدی هم همینه یا این هم معبر است به یه مراد جدی دیگه، چیز دیگه رو میخواد افهام بکنه؟ خب در باب کنایات چیز دیگه رو میخواد افهام بکنه. اگه میگه زیدون کثیر الرماد، این کثیر الرماد رو استعمال نکرده از در جود و سخا، فلذا مجازی در لفظ نیست، بلکه اینجا مراد جدیش از زیدون کثیر الرماد چیه؟ این است که انتقال بده به ذهن مخاطبش جود و سخاء زید را، اون بهش میگیم مراد جدی که میخواد منتقل به ذهن زید رو مخاطبش بود. آیا وحدت سیاق اقتضا میکند که علاوه بر این که در اون مستعملون فی و مراد استعمالی وحدت دارن، همچنین در مراد جدی هم وحدت داشته باشن یا نه؟ خب اینجا بزرگانی فهمدن نه، اینجا بود فقط در مراد استعمالی. محقق خویی نظر مبارکشون اینه، محقق امام رضوان الله علیه نظر مبارکشون اینه، و بسیاری از اساتید بام مثل آقای مرحوم محقق حائری و والد ایشون و اینا همه نظر شریفشون. اما اینجا جاییست که یه مقداری دغدغه خاطر وجود داره، یعنی اگر گفت زیدون کثیر الرماد، عمرون کثیر الرماد، بکرون کثیر الرماد، و ما قرینه پیدا کردیم که در زیدش مقصودش شجاعته، چی؟ همون جود و سخاوته، آیا اینجا میتونیم عرفن در تلقی عرفی و برداشت عرفی از این کلام بگیم خب بله اون قرینه پیدا کردیم که در زیدون کثیر الرماد جمله اولا مقصودش سخاوته، مراد جدیش، اما در جمله بعد که گفته امرون کثیر الرماد، بکرون کثیر الرماد، نه ما اونجا که قرینه نداریم، اونو باید به هم بکنیم به اینکه واقعا میخواد بگه خاکسترش زیاده، نه اینکه جود و سخا داره. آیا این برمیتابد عرف که یک جمله شبیه هم گفته شده زیدون کثیر الرماد، او در اون مرادش امر کنائیه و مراد جدی یک امر کناییست، اما در اون بقیه اینجور نباشه؟ محتمله، و اما ظهور های پیدا میشه اینجا و اینکه ما بگیم بله اصالت الحقیقه اقتضا میکنه در زیدون کثیر، در جمله بعدی امرون کثیر الرماد اصالت الحقیقه اقتضا میکنه که از کثیر همون معنی خودش اراده شده، از رماد هم معنی خودش اراده شده، اصالت و تطابق بین معنای استعمالی و مراد جدی هم اقتضا میکنه که مراد جدیش هم همین است، یا نه اینجا این اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی ضربه میخوره؟ عرف دیگه میگه نمیدونم، یا میگه نمیدونم، یا ظهور در همونی پیدا میکنه که جمله اولا پیدا کرده. حقیقت مذهب اینه که ما اونجا نمیدونیم، ولی اینقدر میدونیم که نمیشه اتکاء کرد بر اصالت و تطابق در دو و سه و فتوا داد توی روایتی توی جایی اینجور بود. این چون اصالت و تطابق یه امر تعبدی نیست، به ما بگن آقا هر جا شک کردیم، یه روایتی وارد شده مثل از شاره کلما شککتا که مراد استعمالی با مراد جدی مطابقت داره یا نه، فبن علل مطابقه، مثل ازا شککتا بین سلاسه و الاربه و فبن علل اربه، درست تعبدن. اینجا بگن کلما شککتا که بین مراد استعمالی و مراد حقیقی تطابق هست یا نه، فبن علل تطابق، ما همچین امرمون، بلکه اینا ظهوراته. و در اینجا اون چه که باز اینجا به طور مسلم میشه گفت اینه که جزم به این که همون تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی وجود دارد، این قابل قبول نیست. جزم به این، حالا آیا ظهور در همونی پیدا میکنه در تطابق که همسایش داشته، یا نه مجمل میشه تطابقش مجمل میشه و اوف توقف میکنه، میگه اونجاش نمیدونه چی مقصودش، همونه یا چیز دیگه. که این البته اثر داره دیگه، اگه ظهور پیدا کنه در همونی که جمله اولا هست، خب باید تبش فتوا داد دیگه، ظهور به دیگه در. اما اگه مجمل بشه، مردد بشیم، خب بنابراین حجت نیست و نمیشه دیگه اون فتوایی داد. قهرن باید به عدله دیگه مراجعه کرد، اگه عدله دیگه نبود به اصول عملیه مراجعه کرد. خب این به حسب کبرای کلیه این قاعده، که قاعده مهمه ایست این، و استحقاق اینو داره که شما بیشتر درش کار کنید با تتبع، با چون عرض کردم همونطور که در فقه این قاعده به درد میخوره، در تمام علومی که ما از کتاب و سنت بخوایم استفاده بکنیم ولو غیر فقه، این هست که این سیاق آیا شعنی داره یا نداره، اگه داره چه کار میکنه، چه اتحادی رو ارتضا میکنه.
مثلا زرب کنم که بیت و داخل مثلا نمیگه فکر دار همه منها مصرادش زید،
یعنی روشنه که قرائن روشن میکنه که من میگم
بیت زید و زرب کنم که دار بازم زید، مثلا و داخل من فساد بازم زید. مورد چهارم این مثلا
ببینید قرائن یه جای
وجود آخرش که اینه مردم خب بازم میگه زید
نه نه استبعاد یه مطلب، ظهور یه مطلب دیگه. استبعاد میکنه آدم که مثلا حالا این ستاش این بود یه دیگه مقصودش باشه، استبعاد یه مطلبه، ولی نه اگه واقعا غیر اون باشه چه اشکالی داره؟ نه برهان نیست، یعنی خلاف ظاهرم نیست، ظاهرم نیست، ولی زمین که خب بی خود میتونی داری معنی ببینید. نه یه وقت نه اون قرینه است، یه وقت معلوم موضوع زیده، این قرینه خارجی است، موضوع زیده، پس همه حرفا راجع به زید داره زده میشه. این غیر از اینه که ما احراز کردیم موضوع کلام و سخن این آقا زید است، پس بنابراین همه حرف ها که داره گفته میشه در پیرامون زید است. این قرینه داریم اونجا، اما هیچ قرینه نداریم. این کلام به کسی که اصلا تو این فضا نبوده اینا منتقل شده، مثل همین حدیث رفت، شاید اونجا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرموده، شاید یه قرائن فضایی و خصوصیاتی بوده و سوالی بوده و چه بوده و شاید از اون قرینه اونا خوب میفهمیدن، حالا این مجردا از اونا به ما نقل شده.
مصداقش مشخص نیست، اما اون هفته
مصداقش یک چیزه. آره اتفاقا بله، چون ممکنه اون اصلا مصداق اون بعدی ها رو نمیدونسته، مثلا مصداق اونا رو نمیدونسته. ببینید شما همینجا که دارم میگم، میگه وراس ام وراس بک
برو موصول گفتم، اقربایی رو کار ندارم، من موصول گفتم.
چه فرقی بین موصول و غیر موصوله؟ چه فرقی بین موصول و غیر موصوله؟
هدف از موصول مصداقه، منفصلی نیست، رأیت و منفصلی رأیت و زیدن.
میگم چه فرق بین موضوع
یا منفصل یعنی مثل رأی تو زیدنه.
نه اون قضیه خارجیه درسته. ببینید وقتی گفت منفصل دیگه نمیشه مصادیق عوض بشه، چون موضوع یه جوری قرار داده شده که دیگه سوازیق نداره، متعین است، متشخص است در خارج. خب قهرن هی میگید منفصل قضیه خارجیه است، قضیه خارجیه هم معلومه مصادیقش متعینن، از این باب که چون مصادیق قدید قضیه خارجی متعین است، متشخص است، یه قهرن تب ابهام و تردید در اون معنا نداره. این عدم تردید به خاطر اینکه این موضوع موضوعیش که تشخص داره، اما اگه نه موضوعی باشه که تشخص نداره، انطباقاتش ممکنه کم و زیاد باشه یا مختلف باشه. اینجا بره خب این به خدمت شما هستمت که راجع به کبرای مسئله بله؟
از این اول در مسئله فقط قول اول که اتحاد در
مسئله باشه برای قبول کنه. بله بله قول اولو در حقیقت که اونجا به این شکل فرق عرض ما با فرمایش میگن همین است و لا غیر، ما میگیم اینقدر متیقنه، مستعمل اون فی قدر متعقنه. مصادیق اونم قدر متعقنه که اقتضا نمی کنن. این وسط که تطابق بین مستعمل و اراده جدی باشه محلش تردیده. در این که ظهوری در این که نمیتوانیم جازم بشویم به این که این رو هم اقیقتزی این رو هم قبول داریم، اما حالا واقع امر اندل ارد چیه؟ ظهور در این پیدا میکنه که ماننده اونه، یا این که مردد میشود ارد و میگه مبهم است مجمل است، در این که اندل ارد چگونه است و کدامی که از اینا هست متوقفیم نمیدونیم. خب بعد از اینکه این کبرا روشن شد، حالا برگردیم ببینیم که فرمایش شیخ اعظم که اینم خیلی مسئله مهمیه که آیا حدیث رب بالاخره مال شبهات موضوعیه هست یا مال حکمیه یا مال هر دو. شیخ فرمود مال شبهات موضوعیه هست. به خاطر چی؟ فرمود مای موصوله در مستر رو الی و مستکرهو مالا یوتیقون افعال که موضوع احکامه، نه خود حکم، چون اضطرار به خود حکم پیدا نمیشه و همچنین اکراه و همچنین طاقت مال حکم نیست، مال فعله که از عبد بخواد سر بزن. بنابراین چون اونا فعلا مالا یعلمون هم ظاهرش اینه که به وحدت سیاق اقتضا میکنه اینجا هم فعله، پس یعنی رفع اون فعلی که نمیدونی چه عنوانی بر این فعل منطبقه، عنوان حلات، عنوانی که حکمش حرمته یا عنوانی که حکمش غیر حرمته. نمیدونی این شوربی که داری انجام میدی شرب الخمر است تا حرام باشه یا شرب الماء است تا حلال باشه، رفع بنابراین میشه مال شبهات موضوعیه. خب جوابی که داده شده، جواب اول این بود که خب حالا شیخ اون الاستاد که میگه آقا ما به وحدت سیاق لا شأن له، این استدلال ناتمام. جواب دومی دست که حالا بعد از این که قبول کردیم له شأن، گفتن آقا این ما در چی داره استعمال میشه؟ در شی داره استعمال میشه؟ به قرینه سلش که اینجور نیست که در هر کدوم در یه معنای خاصی استعمال بشه مجاز بشه. سله مستعملون فیه رو روشن نمیکنه که بگه در او استعمال شد. پس بنابراین مای مالا یعلمون و مصدر رو علیه و مصدر رو علیه و مالا یوتیقون همه ما هم معنی شیعه شیعی کن، اینجوری گفته رفع شیعی که لا یعلمون لا تن لا یعلمون و رفع شیعی که استر رو علیه، رفع شیعی که استکر رو علیه، رفع شیعی که لا یوتیقون. این شیعی تکرار مستعمل اون فیها و معناش هم یکی شیعه. پس بنابراین وحدت سیاق محفوظه و اونی که اختلاف داره مصادیقه. بله مصداق خارجیه شیعی که اضطرار به او هست فقط افعال، افعال صادره از حکم نیست مصداق. مصداق شیئی که اکراه بر او واقع می شود اتفاقا در خارج چیه؟ فعل انسان و همچنین مالای. اما شیئی که نمی دانید مصداقش هم می تونه فعل باشه هم می تونه حکم. این مصادیق دیگه ربطی به مستعمل و فی نداره، این حکمه اونی که نمی تونه. پس بنابراین به هر دو قابل تطبیقه، وحدت سیاق هم محفوظه. این جواب جواب حسنی است که اول شخصی که این جواب صدر من او به حسب ما علم مرحوم محقق هاری در دورر قدس سر رو هست و بعد تبعه او. حالا تبعه او به این معنا که به من عام بشه، یعنی حالا بعضی ها ممکنه ندیدن اونجا به ذهن خودشون آمده، غیر واحدی از اعاظم همین جواب رو فرمودن و این جواب جواب متینیه، چون ما همونطور که عرض کردم مسلم در ما مستعمل و فیها یک و سله باعث نمیشه که مستعمل و فیها مختلف بشه. دو مراد جدی هم یکیه، یعنی همه واقعا شیء میخواد کنایه از چیز دیگه نمیخواد بزنه که مستعمل و فی با مراد جدی تفاوت بکنه. میمونه مسادی قهرن اینجا. خب خب بله
اگر
کسی بگه
اگر شیخ بفرماید که سیاق اقتضا میکنه که در مراد هم
یکی
باشه،
مراد جدی مراد میگیم هست
جدی در بقیه فعل
میگیم مراد نه نیست مصادیقه مصادیقه چرا مراد جدی یعنی همینو میخواد بگه، یعنی با کنایه به چیز دیگه نمیخواد بزنه، واقعا همونی که شیء است میخواد بگه. حالا این شیء در خارج بر چیا منطبق میشه؟ شما برو ببین
برای
نه نیست نیست اون منطبقان علیها هست. ببینید اونا منطبقان علیها هست،
مقصود
متشلم از استعمال موضوع عنوانش نه، بلکه ضابطه دست شما بده. میگه ببین من ضابطه دست شما بدم، من مستقام کار ندارم، خود برو پیدا کن. من میگم شیعی که استرار بهش بده کردی، شما در خارج که میری پیدا بکنی حکم مثل آقا این قرار نمیگیره، اون ضابطه دست ما میده. از اونجا میگه من ضابطه دست شیعی که نمیدونی، حالا برو خودت پیدا کن. وقتی من میرم پیدا کنم میرم دو چیزه که نمیدونمش، یکی حکمه که نمیدونم، یکی فعله نمیدونم. اون ضابطه داره دست من میده و اعراب مراد جدیش هم همین ضابطه هست، شیعی که نمیدانی، شیعی که اضطرار به او پیدا کردی، به چیز دیگه هم کنایه نمیزن. پس مراد استعمالی و مراد جدیش مطابق همه، فقط اختلاف در مصادیق و منطبقون علیه هاست. پس خدمت شیخ اعظم قدس سر رو عرض میشه که وحدت سیاق اینجا هم در مستعمل وفی و هم در مراد جدی وحدت سیاق منحفظه. اونی که مختلف میشه اتفاقا اینجا اینجور شده که در مصادیق خارجی و منطبقون علیه هاش، و اونجا دیگه اتحاد وحدت سیاق لا یقتضی اتحاد در اونجا رو هم حتی
در مصادیق هم اختلاف ندارن.
بله
در مصادیق هم اختلاف ندارن. حکم اضطراری داریم ما،
حکم اضطراری نداریم. اضطرار حکم دارد، اما حکمی که من اضطرار به اون پیدا کرده باشم، من اضطرار به اون پیدا میکنم
اونجا. ولی بعضی وقتا شتاب یه چیزی اجرا میکنه، یا اضطرارش اجراش میشه.
حکم مال خداست، من چطور اضطرار رو به اون پیدا میکنم؟ اضطرار به اون میکنم که چیکارش کنم؟
حکم اکراهی
یعنی چی؟
اکراه
میکنه که این حکم بدهد. ها بله، اون فعل شماست، اون حکم خدا که نیست. این حکمی که نمیدانه، این حکمی که ساده فرمان خدا، دستور خدا، درست که اکراه بهش بده که. اما اونجا که شما انشاء حد کنی، اون من افعال کن، اونا جد همون فعل دیگه. خب به خدمت شما عرض شود که پس بله حالا عرض میکنم اونجا مطلب هست. این جواب اول. جواب دومی که داده شده از فرمایش شیخ اعظم، فرمایش آقای آغازی ها قدس سر رو، ایشون فرموده اصلا این حدیث این حرفا نباید درش زده بشه، چون ما یقین داریم در این حدیث وحدت سیاق ملحوظ نیست، قرینه داریم بر عدم انحفاظ بر سیاق واحد. کلامی نیستش که گویندش میخواد سیاق واحدی، حرفای مختلف کنار هم گذاشته. دلیلمون چیه؟ دلیلمون که سه تا از این تسعه اینا اصلا فعل نیستن، مثل حسد، حسد صفت نفسه، تیاره همینجوره، وسوسه همون وسوسه صفت نفس، تیاره همیشون میگم اینا فعل نیستن. پس این که شما میگید در همه فعل اراده شده، پس در مالا یعلمونم باید فعل اراده بشود، جواب اینه که نه، در همه فعل اراده نشده، در این ستا فعل اراده نشده. پس شاره در این نه تا اینجوری نیست که غزانه غزانه واحد باشه، نه چیز مختلف کنار هم گذاشته، فهمیده همه نه رب شد. این فرمایش محقق عراقی قدس سره. از این فرمایش به وجوهی جواب داده شد، یه جواب جواب منقول از حضرت امام قدس سره که ایشون فرمود بابا اینا هم فعله، حسد منتها فعل جوانهیه نه جواری، ولی فعله، کار نفسه. بعضی کارا کار ید و رجل و زبان و ایناست، بعضی کارا کار نفس. حسد یعنی چی؟ یعنی تمنی زوال نعمت از غیر. این تمنی کردن خود حسد یعنی تمنی میکنه زوال نعمت از غیر. خب بفعل. یا تیره یعنی فال بد زدن، یک چیز رو میبینه وقت نفس این فعل انجام میده میگه پس کار ما خرابه امروز، مبارکی نداره، چین داره، شومه، این چیز، این هم کار نفسه، فعل نفسه. وسوسه هم همینجوره، وسوسه اینه هی تردید میکنه، تردید کردن هم فعل نفس، شاید اینجور باشه شاید اینجور، هی ابداع احتمالات میکنه، این ابداع احتمالات کردن نفل نفس. بله اون مستر رو الی و امثال اونها هم فعل است، این هم فعله و حتی ممکنه گاهی اضطرار به این پیدا بشه. حالا البته چون فعل نفسه تصویر این که اضطرار بشه پیدا بشه خیلی نادره، ولی بالاخره همه اینا فعلا. مگر شما بیاد بگید که اینا دیگه بعضی پیاز داغاش مال ایشون نیست اصل بنده، مگر شما بیاد بگید نه سنخ فعلا باید یکی باشه، اگه اونا جواره هی اینم باید جواره، وحدت سیاق اقتضا میکنه. پس بنابراین جواب این است که وحدت سیاق در هم تسعه محفوظه، همه فعل باشه هیچ اشکالی نداره، به اشکال آقا این. جواب دوم از این فرمایش اینه که ما که ادعای وحدت سیاق میکنیم در مای موصول، اونا که مای موصوله داره داره دیگه ظاهره، اینه که اینا که کنار هم همش مالا یعلمون و مالا یتیقون و مستوکر رو علی و مستور رو علی که مای ما داره، ظاهره اینه که این ما ها یک چیز مخصوص نه هرچی جمله در اینجا هست. پس مدعا این نبود که تسعه همشون یه جور هست، مدعا اینه که اونا که مای موصوله داره و لا اشکاله که یه کلام وقتی که کسی کلام میگه سخنی میگه اونجاهایی که اتفاق کنار هم قرار گرفتند و یک واژه درش استعمال شده اونا ظاهر اینه که مستعملون فیهاشون یکی هستش، نه این که کل ما تقدم علی و کل ما یتأخر و ان اینا هم همینجور باید باشه، اینو مدعا نیست. و در اینجا خب اون ستا آخر ذکر شدن و اینهایی که کنار هم ذکر شدن همه مای موصوله دارن، ظاهر اینه که اینا این ماها یه جور اراده ازشون شده باشه. پس این که آقای آغازی ها به شیخ اعظم خواستن جواب بدن که نه اصلا تو این روایت وحدت سیاق ملحوظ نیست به خاطر اون ستا، این تمام نیست، وحدت سیاق در این ستا ملحوظه. بله؟ بله سیاق، اونایی که سیاق دارن یعنی کنار هم قرار گرفتن، ماها کنار هم قرار گرفتن، نسبیه. بله و اما جواب اخیر، جواب دیگری هم که از فرمایش آغازی ها داده شده اینه که فرمودن ببینید ما که میگفتیم وحدت سیاق داره یعنی از این ماها چیزی که موضوع حکم است اراده شده، نه خود حکم، چون مصدر رو علی موضوع حکم، مصدر رو علی موضوع حکم، مثلا شرب خم موضوع حکم، موضوع چه حکمیه؟ حرمت. حالا اگه اضطرار به شرب خم پیدا شد این رفع شده، یعنی اون حرمت رفع شده، به لحاظ رفع اون حرمت میگه این رفع شد. اگه اکراه برش واقع شد میگه این چیزی که موضوع حکم بود، این شرب خمر که موضوع حکم حرمت بود، این شرب خمره برداشته شده، به لحاظ حکمش چون حکمش برداشته شده گفته میشه این بعد مالایاتی بونم همینجور. خب اینا موضوع حکم درش برداشته شده، خب اون ستا موضوع حکم هست، مگه حسد موضوع حکم نیست؟ مگه تیاره موضوع حکم نیست؟ مگه وسوسه موضوع بود؟ همشون موضوع حکم. پس وحدت سیاقی که ما میگیم اینه که اگر در این ماها موضوع حکم مرفوع شده، باید در اونم موضوع حکم مرفوع بشه. و ما لا یعلمون اگر مراد از حکم باشد، دیگه حکم خودش موضوع حکم شهر نیست، ولی اگر افعال باشه موضوع حکم باشه. حرف شیخ اعظم اینه، حرف شیخ اینه که تو بقیه موضوع حکم مراد است، و اگر در مالا یعلمون حکم مراد باشه، حکم موضوع حکم شهر نیست، پس باید چیزی مراد باشه که موضوع حکم شهر است. این بحثه شد. وقتی مقصود شیخ این شد، پس این جواب آقای آغازی ها درست نیست که اینا صفتند و موضوع نیستند. نه، اینا موضوع حکم. این جوابی است که شیخ اون استاد دامز الله فرمودن که پس بنابراین مقصود اینه. عرض میکنم به اون چه که تو حالا تو عبارت شیخ اعظمه، این کلمه یه موضوع یه غلط اندازه‌ای داره، یعنی فعل چیزی که موضوع حکم میتونه واقع بشه مراده، یعنی فعل مراده. حالا در اونا فعل مراد باشه، در اینا حکم مراد باشه، سیاق به هم میخوره. نه اینکه مقصود این است که حالا اینجوری که استاد معنا فرموده، موضوع رو ایشون معنا فرمودن یعنی چیزی که بالفعل حکم روشه. خب اونا موضوع حکمن، اینم باید موضوع حکم باشه. نه، مقصود اینه که شیخ میفرماید، اون که ظاهرا تو عبارت رسائلم هست، اینه که در اونا فعل مقصوده نه حکم، پس اینم باید فعل باشه نه حکم، به این جهت. اما اینکه حالا حکم نمیتونه موضوع حکم واقع بشه و فعل میتونه موضوع حکم واقع بشه، این تو عبارت مرحوم شیخ و بزرگانی که گفتن نیست. و ثانیاً خیلی مستبعده کسی بگوید که ما صفات موضوعات رو هم باید در نظر بگیریم، نه خودش. اگه اونا میتونن موضوع حکم بشن یا موضوع فلان صفت بشن، باید این هم همینجور باشه. اینا صفات خارجه. اینکه یصلح و ان یقع موضوع ان للحکم، اینا صفات خارج از خود مستعمل فی و مراد جدی. اینا صفاته. اگر اینا صفاته، کسی بیاد بگه در وحدت سیاق، وحدت سیاق اقتضا میکنه که موضوعاتی که در صفات هم وحدت دارن باید اتحاد داشته باشن، این خیلی حرفه خارج از انصافی شده باشه. کسی بگه این هم باید، این جهادشون هم باید پنچه پنچلیلی باشه. پس بنابراین حالا این هم جواب دیگریست، ولیکن حق در جواب همون جوابای قبلی که احسون. جواب سومی که در اینجا، یعنی مطلب دیگری که در اینجا گفته شده است و اشکال شده به، که من خوب بود اونو یادم رفت اونجا بگم، اینجا استدراک میکنم برای در نوشته باید اونجا بیاد. جواب اول چی دادیم؟ گفتیم بزرگان فرمودن اینه که مستعملون فیها یکیه، مستعملون فیها همون شیعه، اونی که اختلاف درش هست اونا مصادیقه. در منطقا فهمیده نه، اینا مستعمل و فیهاش هم مختلفه. حالا توضیح کلام ایشون که چرا میگه مستعمل و فیهاش، این حرف تمامه یا تمام نیست، میگه انشاءالله برای سلام.